با اعلام ساعت 18 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به 43 تن رسید. روسیه و چین با خواسته دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس در سوریه مخالفت کردند. و دادستانی ایران استفاده مراکز آموزشی از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. کیانوش جهانپور معاون وزیر بهداشت امروز شنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسیده است. او همچنین آمار مبتلایان قطعی به این ویروس در ایران را 593 تن اعلام کرد.
در کل به نظر میاد که با توجه به این یافته ها 205 نفر مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که از این تعداد 52 نفر در استان تهران تشخیص داده شدند، 21 نفر در استان قم، 17 نفر در استان گیلان.
برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمارهای رسمی است. در همین حال به گزارش ایسنا، علی ابزاره قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم از منع خروج افراد مشکوک به ویروس کرونا از این شهر از روز دوشنبه خبر داد. او گفت در صورتی که فردی دارای علائم ابتلا به کرونا باشد از خروج وی جلوگیری و قرنطینه خواهد شد. در همین حال وزارت خارجه کانادا به شهروندان خود در ایران هشدار داده است با توجه به سخت‌تر شدن شرایط خروج از ایران در پی انتشار ویروس کرونا بهتر است هرچه زودتر برای خروج از ایران اقدام کنند. به دلیل گسترش ویروس کرونا در ایران تا کنون شماری از شرکت‌های هواپیمایی از جمله خطوط هوایی ترکیه، امارات و قطر پروازهای خود از مبدأ یا به مقصد ایران را لغو کردند. وزارت خارجه کانادا همزمان هشدار بهداشتی برای سفر به ایران، ایتالیا و کره جنوبی را افزایش داده است. آزمایش ابتلای چند نفر در کانادا که اخیراً به ایران سفر کرده بودند مثبت بوده است. روسیه و چین دوز به دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با خواسته دوباره دبیرکل سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در شمال غرب سوریه مخالفت کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پی کشته شدن 33 سرباز ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان درباره تنش تازه میان آنکارا و دمشق شد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به حساسیت وضعیت کنونی گفت پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود طرفین درگیر در سوریه باید هرچه سریعتر آتش بس برقرار کنند. 13 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت در پشتیبانی از خواست آقای گوترش از روسیه خواستند هرچه سریعتر به پشتیبانی هوایی خود از ارتش سوریه در استان ادلب آن کشور پایان دهد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور و ترکیه برای کاهش تنش در این منطقه به توافقی رسیدند. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد که 43 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور همچنین تعداد مبتلایان قطعی به این ویروس را 593 تن اعلام کرد. به این ترتیب تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران نسبت به روز قبل از آن یعنی روز جمعه 205 تن افزایش یافته است. در گزارشی از روزبه بلحری.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان روز شنبه خود به آمار دیگری علاوه بر جانباختگان و مبتلایان قطعی به ویروس کرونا هم اشاره کرد. اینکه در 24 ساعت گذشته 52 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در تهران شناسایی شده است. بر اساس آماری که این مقام وزارت بهداشت اعلام کرد، تعداد مبتلایان جدید در شهر قم که کانونش یو ویروس کرونا شناخته می شود 21 مورد بوده است. این رقم در استان گیلان 17 مورد و در استان گلستان 22 مورد گزارش شد. اما آقای جهانپور بیش از همه بر استان گلستان تاکید داشت و هشدار داد که این استان نیز در حال تبدیل شدن به کانون شیوع است.
22 نفر در استان گلستان که به نظر میاد استان گلستان در ادامه شیوع بیماری در نوار ساحلی شمال کشور به نوعی به یک کانون شیوع داره تبدیل میشه و وضعیت گلستان به نظر میاد که با توجه به آمار دو روز اخیر وضعیتی هست که افزایش تعداد مبتلایان رو ما به طور چشمگیر در استان گلستان شاهدیم.
او همچنین شمار مبتلایان در کاشان را از کل مبتلایان اصفهان بیشتر دانست و افزود افزایش مبتلایان به کرونا در این شهر شیبی تند دارد. سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر به گزارش جدید بی بی سی فارسی به نقل از منابع بیمارستانی در مورد جانباختن 210 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا واکنش نشان داد. کیانوش جهانپور این گزارش را شایع پردازی و مطالب نادرست و ضد و نقیض توصیف کرد و افزود ما آمار را بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی می دهیم و نه بر اساس آزمایش های اولیه و بالینی و در بسیاری از موارد ممکن است افراد سندروم های حاد تنفسی داشته باشند. در همین حال سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس آنچه گزارش‌های داخل کشور نامید اعلام کرد شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا که همه استان‌های ایران را در بر گرفته بیش از 300 تن است. این سازمان از جمله گفت شمار جانباختگان در قم به 114 تن، در تهران به 30 تن، در کاشان به 22 تن و در اصفهان به 21 تن رسیده است. از سوی دیگر در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌های خانواده‌ها برای حفظ جان زندانیان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که پیشتر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرده بود، در بخشنامه جدیدی دستورالعمل‌های تازه‌ای صادر کرد. او به تمام قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب کنند. بر اساس این بخشنامه همچنین محکومانی که محکومیتشان قطعی شده است و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند تا پایان فروردین سال آینده جز در موارد ضروری نباید به زندانها معرفی شوند. پیشتر برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان‌ها را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شده بودند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. عفو بین‌الملل به تازگی در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تصریح کرده این سه بازداشت شده در اعتراضات آبان در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند و برای گرفتن اعتراف ماموران آنها را تحت شکنجه قرار دادند. در گفتگویی که با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل داشتم، در مورد خواسته این بیانیه از حکومت ایران پرسیدم. رها بحرینی:
عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی شده. این سه نفر در رابطه با اعمال تخریب و تحریق صورت گرفته در اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و بعد از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شدند. عفو بین الملل جزئیات پرونده را توضیح داد. یکی از عناوین اتهامی که منتهی به حکم اعدام برای این افراد شده محاربه است و تعریف محاربه در قانون ایران غیر دقیقه و برخلاف موازین بین المللی مجازات اعدام را برای اعمالی در نظر گرفته که منتهی به قتل عامدانه افراد نشده. طبیعتاً دولت‌ها مجاز هستند در همه جای جهان که به اعمال مجرمانه‌ای مثل تحریق و تخریب اموال عمومی رسیدگی بکنند، اما این رسیدگی کیفری باید مطابق با موازین دادرسی منصفانه صورت بگیره و در این پرونده ما شاهد نقض جدی این موازین دادرسی منصفانه هستیم. هر سه نفر به مدت طولانی در انفرادی نگه داشته شدن، تحت شکنجه قرار گرفتن. اعترافات یکی از اونها پیش از برگزاری جلسه محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صدا و سیما ایران پخش شده که این به خودی خود نقض اصل براءت هست و عفو بین الملل خواهان لغو حکم این افراد، برگزاری یک محاکمه منصفانه مجدد بدون توسل به مجازات اعدام شد.
خانم بحرینی، میشه در مورد جزئیات شکنجه ها و مواردی که در مورد این محکومان به اعدام گفته شده توضیح بیشتری بدین؟
بر اساس اطلاعات ما و به گفته امیر حسین مرادی، یکی از محکومین پرونده، او به مدت یک هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده و در این مدت مورد مشت و لگد و ضرب و جرح و شوک الکتریکی قرار گرفته و بازجو حتی با پا روی سینه او رفته به گفته خودش، و بعد از اینکه نیاز به درمان برای جراحات ناشی از شکنجه داشته، بازجو به او وعده داده که اگر اعتراف بکنه میتونه دسترسی به خدمات درمانی داشته باشه. دو محکوم دیگر، محمد رجبی و سعید تمجیدی، هم به همین ترتیب گفتن که در دوران حبس در انفرادی تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار گرفتن و اعترافاتی که در این مدت بدون حضور وکیل از اونها گرفته شده توسط دادگاه انقلاب مورد استناد قرار گرفته تا اونها رو محکوم به محاربه و مجازات اعدام بکنن. البته باید اینجا اشاره بکنم که علاوه بر عنوان محاربه، این افراد به دلیل چندین اتهام دیگر از جمله سرقت مسلحانه هم به زندان محکوم شدن، ولی بر اساس تحقیقات ما این پرونده جدا از پرونده مربوط به شرکت اونها در اعتراضاته.
خانم بحرینی، بیانیه‌هایی که نهادهای مدافع حقوق بشر مثل امنستی اینترنشنال انتشار میدن آیا تاثیرگذار هست؟ و اساسا اگر تاثیرگذار هست به چه صورت این تاثیرگذاری میتونه موثر واقع بشه؟
در این مورد مشخص، یعنی پرونده‌های اعدام، عفو بین الملل علاوه بر ارسال نامه به ابراهیم رئیسی، از شبکه فعالان عفو بین الملل در سراسر جهان و باقی شهروندان دغدغه‌مند درخواست کرده که از این نامه الگو برداری بکنن و به مقامات ایرانی نامه ارسال بکنن، و آدرس های در واقع ارسال نامه در پایین این فراخوان اومده. تجربه نشون میده که این کمپین ها و ارسال نامه های اعتراضی به مقامات ایرانی میتونه تاثیرگذار باشه و باعث نجات جان انسان ها از اعدام بشه. عفو بین الملل با مجازات اعدام در همه شرایط مخالفه و اون رو مجازاتی بیرحمانه و ناقض حق حیات میدونه، ولی استفاده از این مجازات به ویژه نگران کننده است در پرونده ای که قتل عامدانه انسان ها اصلا در اون مطرح نیست و فقط با این پیگیری عمومی و اطلاع رسانی در سطح گسترده و همینطور ارسال این بیانیه به مقامات سازمان ملل و درخواست پیگیری از اونها هم هست که ما میتونیم امیدوار باشیم که این افراد از اعدام نجات پیدا بکنن و زمینه دادرسی منصفانه در پرونده اونها فراهم بشه.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همچنان در مورد ایران، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور ایران استفاده دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع اعلام کرده است. جواد جاویدنیا روز جمعه هر گونه آموزش از راه دور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع دانسته و گفته است که این آموزش‌ها باید بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام شود. به گفته این مقام قضایی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی تخلف و در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. پیشتر نیز مقام‌های قضایی ایران خواستار خودداری کاربران از به اشتراک گذاشتن اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام و این اقدام را موجب تهدید منافع کشور اعلام کرده بودند. با وجود مسدود بودن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام در ایران، بسیاری از کاربران در ایران با استفاده از فیلتر شکن همچنان از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. با اعلام ساعت 18:14:45 به وقت تهران میرسیم به لحظات پایانی. با سپاس از شما از توجهتان به این بخش خبری، لحظات خوب و خوشی را آرزو می‌کنم.